مذاکرات برجامی پس از 100 روز وقفه این بار در قطر از سر گرفته می شود. مذاکراتی که به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره موضوعات غیر هسته‌ای مورد اختلاف بین ایران و ایالات متحده خواهد بود. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. مشاور هیئت مذاکره کننده اتمی جمهوری اسلامی نیز با تایید برگزاری مذاکرات در قطر این کشور را دوست جمهوری اسلامی خوانده و گفته است که انتخاب قطر به عنوان میزبان توسط ایران صورت گرفته. با این حال روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از سرگیری مذاکرات احیای برجام در قطر را تله توصیف کرده و از دستگاه دیپلماسی خواسته با ملاحظه و تأمل بیشتری وارد مذاکره شود. خبر آغاز دوباره مذاکرات احیای برجام پس از سفر جوزپ بورل به تهران منتشر شده است. سفری که انتقاد تند یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل را به دنبال آورد و روزی پس از آن اعلام شد که جمهوری اسلامی دومین پرتاب موشک بالستیک ماهواره بر ذوالجناح را آزمایش کرده است. فرماندهان عالی رتبه نظامی اسرائیل، آمریکا، عربستان سعودی، قطر، اردن، مصر و بحرین قرار است در ماه مارس در شرم الشیخ مصر نشستی برگزار کنند که هدف آن مقابله با قابلیت‌های روبه‌رشد موشکی و پهپادی ایران عنوان شده. در دیدگاه همراه با کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی از فنلاند، آخرین تحولات مرتبط با اثرگیری مذاکرات برجامی را بررسی می‌کنیم. آقای غفوری، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه که این مذاکرات در خصوص ابعاد هسته‌ای نیست، فقط درباره چند موضوع باقی مانده در رفع تحریم‌ها خواهد بود. این چه معنایی داره و چرا غیر از ایران و آمریکا طرف‌های دیگر برجام در گفتگوها حضور ندارند؟
این که میگوید در خصوص ابعاد هسته‌ای نیست، به خاطر اینکه مذاکرات زمانی که شروع شد یک قسمت فنی داشت. این قسمت فنی ابعاد هسته‌ای رو پیشتر بهش پرداختند و نتیجه هم گرفتن. یعنی الان روشنه که از نظر فنی هسته‌ای جمهوری اسلامی باید به چه تعهداتی برگرده. این تعهدات پیشتر در متن برجام بودن، یعنی میزان خلوص اورانیوم، میزان اورانیوم غنی شده‌ای که میتونه نگه داره در داخل کشور و نوع سانتریفیوژهایی که میتونه استفاده کنه. مذاکرات در این بخش سختیش اونجا بود که باید طرفین تعیین می‌کردن با مواد کنونی چه باید کرد، که خب بر سر اون هم به توافق رسیدن و بخش ابعاد هسته‌ای بسته شد. بخش باقی مانده اما مربوط می‌شد به تحریم‌ها، یعنی از دو بخش اصلی مذاکرات، بخش هسته‌ای یا فنیش تمام شده است، دیگه لازم نیست در موردش گفتگو بشه. بخش تحریم‌ها بود که طرفین بر سرش توافقی نتونستن بکنن، توافق نهایی نتونستن بکنن. در واقع ایالات متحده متعهد شد که تحریم‌هایی رو برداره تا جمهوری اسلامی بتونه نفتش رو بفروشه و از مزایای اقتصادی فروش این نفت نفع ببره. این کل ماجرا بود و گرهش هم بر سر حضور سپاه بود در فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا که مذاکرات رو چند ماه به تعویق انداخت. اما اینکه چرا غیر از ایران و آمریکا طرف‌های دیگه حضور ندارند، به خاطر این است که ببینید الان یک مشکل بر سر آمریکاست که باید روشن بکنه که آیا تحریم هایی که جمهوری اسلامی میخواد برمیداره یا نه، و ایرانی که باید متعهد بشه به تعهدات هستش. اینجا دیگه سایر طرف ها کاری نیستن وقتی این دو طرف بتونن به اصل مطلب دست پیدا بکنن. فقط دو بازیگر دیگه وجود دارن، یکی اتحادیه اروپاست که خب اون هماهنگ کننده برجامه و دیگری قطر که میزبان مذاکرات.
اگر ایالات متحده به دنبال توافق با جمهوری اسلامیه، پس نشست آمریکا با نظامیان اسرائیل و کشورهای عرب که اخیراً در شرم الشیخ برای مقابله با توانایی‌های موشکی و پهپادی ایران برگزار شده چه توجیهی داره آقای غفوری؟ ایران و آمریکا در نهایت آیا به سمت توافق میرن یا تقابل بیشتر؟
ببینید در واقع اگر مشکل برجام هم حل بشه، یعنی احیا بشه این توافق، تازه یکی از مشکلات جمهوری اسلامی با جامعه جهانی و البته به شمول ایالات متحده آمریکا حل میشه و اون هم مشکل اتمی است. جمهوری اسلامی تنها مشکلش با دنیا اما مشکل اتمی نیست. مسئله توسعه طلبی های منطقه ایش هست، مسئله تهدیدهاش علیه اسرائیل هست، مسئله توانایی های موشکیش هست که خب در همین نشست اخیر در شرم الشیخ که بهش اشاره کردید به اون پرداخته شده. بنابراین وقتی این مشکل مشکلات حل نمیشه، کماکان طرف‌های مقابل باید به دنبال راهکارهایی بگردن تا یک مکانیزم دفاعی برای خودشون ایجاد بکنن. از طرفی کشورهای منطقه به هر حال نگرانی‌هایی دارند. آمریکا باید بتونه اونها رو هم قانع بکنه که در صورت توافق بر سر مسئله هسته‌ای فراموش نمی‌کنه سایر خطرهایی که متحدانش در منطقه در واقع در برابر جمهوری اسلامی نسبت به اون ممکنه ضعف داشته باشن. پس من فکر نمی‌کنم که نشست‌های اینچنینی آمریکا با متحدانش در تضاد باشه با اون مذاکراتی که بر سر توافق اتمی الان در جریان است.
آقای غفوری، از طرف دیگه سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگه تهدیدات اسرائیل را بر نمیتابیم. به نظر میرسه که تنش لفظی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بالا گرفته. شما فکر میکنید نگاه اسرائیل و کشورهای عربی منطقه به احیای احتمالی برجام چی باشه؟
اسرائیل و کشورهای عربی از دو منظر مختلف ولی نزدیک به هم نگاه میکنن به مسئله توافق اتمی. تا اونجا که مربوط به اسرائیل است، اسرائیل از اساس هر گونه توافقی رو که کماکان حق غنی‌سازی رو برای ایران به رسمیت بشناسه با اون مخالفه و همچنین بر این باوره که توافق اتمی با ایران نباید تاریخ مصرف کوتاه مدت داشته باشه، یعنی یک چیز تقریبا دائمی باید بشه. برای همین هم منتقد برجام هست، چون میگوید که بندهای غروب برجام یک سری از محدودیت ها رو در دورانهای 5 ساله، 8 ساله، 10 تا 15 ساله از بین میبرن و اون وقت جمهوری اسلامی میتونه با دست باز بره به دنبال جاه طلبی های هستش. این مسئله اسرائیل، برای همین اسرائیل همواره هشدار میده و میگه که ما ایران اتمی رو تحمل نمی کنیم و اگر لازم باشه به صورت یک جانبه عمل میکنیم. اما بحث کشورهای عربی تنها این نیست. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به خصوص، مخصوصا عربستان، اینها نگرانیشون رویارویه که به نظامیان شیعه جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف با در واقع نیروهای سنی هم هست. در عراق حشد شعبی، در یمن حوثی‌های یمن، در لبنان حزب الله لبنان، خب همه اینها دارن تغذیه میشن. اونها نگران هستن که پولی که بعد از توافق سرازیر میشه به طرف جمهوری اسلامی، این پول خرج اقمار ایران در منطقه بشه، دست اونها رو قوی تر بکنه و کشورهای مانند عربستان سعودی رو در عرصه منطقه‌ای به عقب برونه. این هم یکی از نگرانی‌های دیگر است. این نگرانی‌ها رو هم به کاخ سفید منتقل کردن. به نظر من میاد که دولت بایدن داره تلاش میکنه هر دوی این قطب‌ها رو به نوعی متقاعد بکنه که بگوید حواس من هست و سعی می‌کنم که این نگرانی‌ها رو برطرف کنم. اما بعد در حوزه عمل چه اتفاقی میفته؟
به موازات سفر جوزف بورل به ایران و اینکه مذاکرات بین ایران و آمریکا به نظر میاد یک آغاز قریب الوقوعی داره، میبینیم که جمهوری اسلامی یک موشک ماهواره بر آزمایش میکنه. آقای غفوری، شما فکر میکنید این زمانبندی های عمدیه و چرا جامعه جهانی نسبت به این آزمایش ها واکنش منفی نشون میده؟
ببینید، واکنش منفی جامعه جهانی دلیلش برمیگرده به اینکه تمام این موشک هایی که آزمایش میشن قابل قوه قابلیت حمله کلاهک هسته ای دارن، یعنی موشک های بالیستیک میان برد و دور برد و موشک ماهواره بری که میتواند تبدیل بشود به موشک قاره پیما. همه اینها با اندکی دستکاری میتونن کلاهک هسته ای حمل بکنن. خب طبیعی است که جامعه جهانی زمانی که جمهوری اسلامی برنامه هسته ای مشکوکی داره و برنامه موشکی اینچنینی داره، این دو رو در کنار هم میگذاره و ابراز نگرانی میکنه. یکی از دلایلی هم که الان جمهوری اسلامی این رو با دست باز انجام میده این است که در قطعنامه 2231 لفظی که به کار رفته بود در مورد برنامه موشک های بالستیک این بود که از ایران خواسته شده بود تا دست به این آزمایش ها نزنه. یعنی آن بیان ممانعت کننده قطعنامه های پیشین تکرار نشده بود، درخواست شده بود. خب جمهوری اسلامی هم نشون داده تا زمانی که اختیار بهش بدن و مجبورش نکنن سعی میکنه که کار خودش انجام بده. برای همین این هم یکی از نقاط اختلاف هست سر قرائت اون بند. جامعه جهانی میگوید هنوز هم جمهوری اسلامی نباید آزمایش موشک های بالستیک انجام بده. جمهوری اسلامی میگوید نه خیر، من هیچ ممانعت قانونی نمیبینم به خاطر اینکه از من تنها خواسته شده که این کارو نکنم. اما اینکه آیا زمانبندی عمدی است یا نه، به نظر من عمدی میرسه. ببینید، جمهوری اسلامی همواره میخواد در کنار اینکه امتیاز اتمی میده به جامعه جهانی، یک چنگ و دندونی هم نشون بده، بگه من در سایر مسائل امتیاز نمیدم. دیدیم که بلافاصله بعد از برجام که سال 2015 در واقع منعقد شد و اندکی بعد اجرایی شد، سپاه پاسداران موشک‌های بالستیکش رو به نمایش گذاشت و روی شعار محو اسرائیل نوشت و خب کاملا معلوم بود که این زمانبندی عمدی است. اما یک سوال دیگه میمونه که آیا عاقلانه است یا نه. من این سوالو از خودم میپرسم و بعد نگاه میکنم میبینم که خب مجموعه کارهایی که جمهوری اسلامی تو این 4 دهه اخیر انجام داده چندان عاقلانه نبوده. این هم یکی از نمونه های متعدد دیگر میشه محسوب کرد.
آقای غفوری، مذاکرات بیش از 3 ماه متوقف شده بود. گفته میشد که مشکل اصلی بر سر حضور سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکاست. بعقیده شما آیا بازگشت به مذاکرات نشونه اینه که این مشکل حل شده؟
نه لزومن. ببینید، 3 راه حل میتونست قابل تصور باشه. یک راه حل این بود که جمهوری اسلامی بکشه عقب و بگه بسیار خوب، من حالا دیگه تقاضای خروج سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی در وزارت خارجه آمریکا رو پس میگیرم، یا اینکه دولت بایدن میگفت که بله من این رو خارج میکنم. اما یک راه حل بینابینی هم هست که من تصور میکنم اون راه حل بینابینی راه حل سوم است که الان روی میز است. راه حل بینابینی به این معناست که فعلا سپاه رو نگه دارند و امتیازهای بیشتری در رفع تحریم در حوزه‌های دیگری بدن که برای دولت ایالات متحده در سیاست داخلیش در برابر جمهوری خواهان کنگره دردسر جدی ایجاد نکنه. خب این امتیازها میتونه پول بیشتری رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده و وادار کنه جمهوری اسلامی رو که دوباره فکر کنه. از مجموع بیان‌ها به این نتیجه میشه رسید که این راه حل سوم است که الان روی میز و طرفین قرار بر سرش مذاکره بکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل از فنلاند. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.